ساعت 15:03 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. قاسم سلیمانی در پیامی با آیت الله خامنه ای پایان داعش را رسما اعلام کرد. ولادیمیر پوتین با بشار اسد در سوچی دیدار و گفتگو کرد. و واشنگتن پست از احتمال افشای پرونده های علیه ایران از سوی وزارت دادگستری آمریکا خبر داد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در پیامی به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اتمام عملیات آزادسازی ابوکمال را پایان کار گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش اعلام کرد و آنچرا که پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت ساز می‌خواند به آیت الله خامنه ای و ملت‌های ایران، عراق و سوریه تبریک گفت. ده‌ها تن از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران در سال‌های اخیر در سوریه و عراق کشته شدند. قاسم سلیمانی در نامه خود بار دیگر ایجاد داعش را به آمریکا نسبت داد. این در حالی است که ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش با رهبری آمریکا شکل گرفت و عملیاتی شد. حضور نظامی ایران در سوریه و عراق همواره با انتقاد آمریکا مواجه بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری نیز روز سه‌شنبه پایان کار داعش را خبری خوش برای منطقه و ایران دانست و گفت فردا رؤسای جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای گفتگو پیرامون آینده و امنیت سوریه در کشور روسیه گرد هم می آیند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیده با توجه به شرایط منطقه و توانایی‌های گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش، آیا می توان پایان کار این گروه را قطعی فرض کرد؟ علی صدرزاده:
داعش هم تمام شده هم تمام نشده. داعشی که سرزمین داشت و خلافت اسلامی اعلام کرده بود و حتی موفق شده بود یک وحدت ارضی از رقه سوریه تا موسل ایجاد بکنه، این داعش دیگه تمام شده. به عنوان دولت، به اصطلاح به عنوان خلافت و عنوان یک سازمانی که آدرس داشت، محلی داشت که میشد بفهمی کجا هستن، ولی داعش به عنوان تفکر تمام نشده. داعش حتی به عنوان سازمان هم تمام نشده، چون به هر حال چندین هزار نفر بودن در این جریان و این چندین هزار نفر ما نمیدونیم چند نفرشون کشته شدن و ما نمیدونیم که آیا همشون تفکرات داعشی رو کنار گذاشتن. و بنابراین ما از این به بعد در شهرهای مختلف سوریه و عراق و احتمالاً جاهای دیگه با حرکت‌های تروریستی زیرزمینی که این افرادی که به هر حال روزی در این خلافت بودن و در شهرهای متفاوت پراکنده خواهند شد روبرو خواهیم بود و اینها هم میتونن همونقدر برای دولت مرکزی خطر داشته باشن. اگر شما در کشوری چند هزار تروریست زیرزمینی داشته باشید که دست به کارهای تروریستی بزنن، میتونن امنیت هر مملکتی رو به خطر بیندازن. بنابراین داعش از این نظر پایان نیافته. برای پایان داعش بایستی یک تفکر دراز مدت سیاسی داشت و این مسئله بسیار قامستر از این است که آقای سلیمانی مطرح کرده. مسئله است که مربوط به تعلیم و تربیت است، مربوط به اختلافات طبقاتی است، مربوط به این است که آیا مثلا سنی های عراق در قدرت و دولت سهیم خواهند شد یا نخواهند شد. اینها زمینه هایی بوده که داعش رو به وجود آورده و تا این زمینه ها از بین نره ما با پدیده داعش روبرو خواهیم بود.
حالا وقتی که داعش این زخم‌های عمیق رو خورده باشه، چه از طرف ایران، چه از طرف نیروهای عراقی یا ائتلاف بین‌المللی، آیا این زخم خوردن باعث نمیشه مهیب‌تر عمل کنه، خونبارتر عمل کنه در آینده در حرکات تروریستیش؟
طبیعتاً این کار رو خواهد کرد و کسانی که باقی خواهند موند انتقام خواهند گرفت از تمام نیروهایی که با اینها مبارزه کردند و اینها قابل تجدید هم هستند. یعنی اگر سیاست درستی انتخاب نشه در سوریه و در عراق، اینها دوباره میتونن جوانان دیگری رو به طرف خودشون جلب بکنن. اینه که تا زمانی که حتی دولت‌های خارج از منطقه، آمریکا، روسیه و غیره، برای کشورها اتخاذ نکنند سیاست دیگری، این تفکر ادامه خواهد داشت و این مسئله حتی مسئله امنیتی برای سطح جهان خواهد بود. بنابراین پایان داعش به این صورت اعلام کردن بقیده من هنوز خیلی زود هست.
گفتگوی علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان رو شنیدید با همکارم شاهین بشیری پیرامون نامه سلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به آیت الله علی خامنه ای درباره پایان داعش. اما ادامه خبرها رو بشنوید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفری 4 ساعته به روسیه شامگاه دوشنبه در شهر سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. به گفته کاخ کرملین لزوم پایان دادن به عملیات نظامی و جستجوی راه حل سیاسی برای بحران سوریه موضوع گفتگوهای پوتین با اسد بود. آقای پوتین گفته است که متعاقب مذاکراتش با بشار اسد روز سه‌شنبه تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا نیز رایزنی خواهد کرد. ولادیمیر پوتین همچنین قرار است روز چهارشنبه فردا با رؤسای جمهوری ایران و ترکیه دیدار کند. در همین حال محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رأس یک هیئت نظامی به منظور شرکت در نشست سه‌جانبه رؤسای ستاد کل ارتش‌های سه کشور روز دوشنبه به سوچی رفته است. ایران و روسیه حامیان بشار اسد هستند در حالی که ترکیه از مخالفان اسد حمایت می‌کند. و روزنامه واشنگتن پست از احتمال افشای چند پرونده تحقیقاتی مربوط به هک کانال تلویزیونی HBO از سوی وزارت دادگستری آمریکا خبر داد که ممکن است شماری از ایرانیان نیز در آن دست داشته باشند. بنابراین گزارش، ماه گذشته از دادستان‌های امنیت ملی در وزارت دادگستری خواسته شد تا نگاهی به پرونده‌های موجود در مورد ایران یا ایرانیان بیاندازند. هدف از این کار نیز انتشار احتمالی این پرونده‌ها عنوان شده است. به نوشته واشنگتن پست، این احتمال می‌رود که هدف از علنی کردن این پرونده‌ها فشار دولت دونالد ترامپ بر مقام‌های کنگره برای اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران باشد. وزارت دادگستری آمریکا تا کنون واکنشی به گزارش منتشر شده نشان نداده است. در حمله سایبری به HBO، قسمت‌های پخش نشده از سریال‌های مشهوری مانند بازی تاج و تخت و نیز ده‌ها فیلم و سریال دیگر به سرقت رفته بود. 10 روز از مرگبارترین زمین لرزه در سال 2017 میلادی تا کنون در غرب ایران می‌گذرد. آنطور که مقام‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی ایران می‌گویند، در پی وقوع این زمین لرزه حدود 15,000 ساختمان به طور کامل یا جزئی تخریب شدند. با گذشت از روزهای نخست پس از زمین لرزه، نیازهای آسیب دیدگان این زلزله نیز تغییر کرده. دقایقی قبل گفتگویی داشتم با آرمان غفوری از خبرنگاران آژانس خبری مکریان کردستان که در منطقه حضور داره و از وضعیت این روزهای آسیب دیدگان زمین لرزه پرسیدم. آرمان غفوری:
چند روز هوای بارشی منطقه زلزله زده رو گرفته. دیروز هم بارش داشتیم، الان هم بارش باران داریم. وضعیت خیلی وخیمه. تقریبا 99% هم روستا هم شهرستان ها تحت پوشش قرار گرفتن. چادر بهشون دیم از کمپین ها. دولت هم تا حدی کمک کرده، ولی دیگه واقعا باید دولت به فکر ساختن سرپناهی باشه برای این آوارگان.
آقای غفوری، وضعیت بهداشتی چطور هست؟ چون به هر حال الان نیازها متفاوت شده. تو خبرها بودش که شماری از کانکس هایی که حمام های صحرایی هست و واحد های بهداشتی صحرایی هست به منطقه ارسال شده. چقدر کمبود این امکانات وجود داره و چقدر این کانکس ها و این حمام های و واحد های بهداشتی موقت رسیده به منطقه؟
متاسفانه از لحاظ بهداشتی هم بررسی کنیم، اینم خودش یه بحران بزرگه. چون واقعا یه محله تقریبا شاید بگیم 1,000 نفر باشه، برای هر 1,000 نفر یک کانکس گذاشتن واسه تشویق سرویس بهداشت، واسه حمام و واسه سرویس بهداشتی کلن. خیلی وضعیت وخیمی داره. همینجوری از لحاظ بهداشت رعایت نشده، یعنی سازماندهی نشدن از لحاظ بهداشتی. بیمارستان صحرایی داری ولی خب نمیرسه بهشون. ما الان شهر رو تماشا کنیم، پر از آشغال. این آشغال هم خود به خود بیمار میاره. متاسفانه سازماندهی نشده.
آقای غفوری، واحدهای اداری چطور؟ اونها مشغول به کار شدن، مثل مدارس یا مثلا بانک ها یا واحدهای اداری دولتی که خدماتی رو باید ارائه بکنند، اونها آغاز به کار کردند یا اینکه همچنان تعطیل هستند؟
ادارات دولتی کاملا هنوز باز نشدن. کلیسای وقت رو گذاشتن واسه بانک ها. مدارس که هنوز باز نشده، بعضی از مدارس تخریب شدن، مساجد همینطور. اداره های دولتی نه، باز نشدن، هنوز در کار نشدن.
و بالاخره آقای غفوری، در خبرها داشتیم که شماری از ساکنان در چادرهایی که برای اسکان موقت زلزله زده ها تهیه شده با مشکلاتی از قبیل گاز گرفتگی یا برق گرفتگی روبرو شدن، چون به هر حال از وسایلی استفاده میشه برای گرمایش که وسایل مناسبی برای گرم کردن چادرها نیست. چقدر این خبرها واقعیت داره و آیا آماری از تلفات یا آسیب دیده ها از این موارد رو داریم؟
متاسفانه اینم خودش یک معضل بزرگه. بله، برای نمونه همین دیروز رفتیم سر زدیم بازرسی کنیم، یه چادری بود، 2 خانواده تو یه چادر بودن. یه سیمی آورده بودن داخل زغال رخته بودن، برده بودن داخل چادر، در حال گرم کردن خودشون بودن، دیگه شب خوابیده بودن، گاز گرفته بودشون، گاز همون زغال. البته در روستا هم داریم، در شهرم داریم دچار گاز گرفتگی شده، ولی آمارها خیلی کمه. خب نباید اینا پیش بیاد، باید هر چیزی تر به فکر سرپناهی واسه این آوارگان بود.
گفتگو می‌کردم با آرمان غفوری از خبرنگاران آژانس خبری مکریان کردستان که در منطقه زلزله زده حضور داره و از آخرین وضعیت زلزله زده ها صحبت می‌کرد. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران بار دیگر از احضارش به دادسرای زندان اوین خبر داده. وی پیش از این به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود که پس از گذراندن از نیمی از محکومیتش در سال 92 از زندان آزاد شد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با نسرین ستوده ابتدا از جزئیات احضار جدید این وکیل دادگستری پرسیده. بشنوید نسرین ستوده.
روز 25 آبان احضاریه‌ای به در منزل به من ابلاغ شد که به موجب اون 5 روز فرصت دارم خودم رو به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی بکنم. اصرار ماموران بر این بود که حتما در روز 30 مراجعه بکنن که من البته این محدودیت رو نپذیرفتم، اما پس از اون با بررسی‌هایی که به عمل آوردم تصمیم گرفتم که از این مراجعه خودداری بکنم. دلیلش بیشتر به این موضوع برمیگرده که اساساً شرایط یک محاکمه عادلانه در دادسرای مستقر در زندان اوین و همینطور در دادگاه انقلاب وجود نداره و طبعاً من به عنوان فارغ التحصیل رشته حقوق از حضور در محاکمی که آشکارا شرایط یک محاکمه عادلانه رو نادیده میگیرم خودداری خواهم کرد.
اما خانم ستوده، احضاریه شما دقیقاً پیش از برگزاری مراسم 19 سالگرد به قتل رسیدن خانم پروانه فروهر و همسرشون آقای داریوش فروهر هست که شما وکالت فرزندشون خانم پرستو فروهر رو بر عهده دارید. فکر می‌کنید آیا امکان داره رابطه‌ای بین این احضاریه و برگزاری مراسم و حضور خانم فروهر در داخل ایران وجود داشته باشه؟
امیدوارم که چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشه. دلیلش اینه که من در دفاع از شکایت خانم پرستو فروهر در دستبردی که به خونشون زده شد و علائم آشکار یک سرقت در اون دیده می شد به وظیفه حرفه‌ایم عمل کرده بودم و متاسفانه پرونده روندی رو که وکلا درخواست داشتن پی نکرد. همینطور شخصی در دادگاه حاضر شد و انجام عملیات مربوط به سرقت رو به گردن گرفت، در حالی که مکاتباتی در پرونده وجود داشت که حاکی از مداخله نیروهای اطلاعات در این پرونده بوده. اما به انجام تحقیقات بیشتر پیرامون این پرونده که توسط وکلای پرونده از جمله خود من مطرح شد دادگاه اعتنایی نکرد. از طرف دیگه البته در جریانم که یکی از اتهاماتی که علیه خانم پرستو فروهر موکل من مطرح شده این بوده که دوستی نزدیکی با من داشتن. من امیدوارم که اگر تا اینجا پرونده ایشون روند اشتباهی رو طی کرده، قاضی به این اشتباه پی ببره و این روند رو هر چه زودتر اصلاح بکنه، چون هر دوی ما ایرانی هستیم و حق داریم که روابطمون رو خودمون تعریف و تعیین بکنیم.
و به این ترتیب خانم ستوده، شما چه حدسی میزنید، چه گمانی دارید در مورد احضاریه‌ای که براتون اومده؟ فکر میکنید که بر اساس چه مستنداتی امکان داره که حضور شما رو در این دادسرا درخواست کرده باشند؟
چون در تمام 4 سالی که از آزادی من میگذره و قبل از اون هم به همین ترتیب، جز اقدام در چهارچوب قانونی هیچ کار غیرقانونی انجام ندادم، بنابراین اساساً قادر به این نیستم که حدس بزنم، بدونم که این پرونده به چه دلیلی برای من تشکیل شده. هیچ نه برام قابل حدس و نه اطلاع دارم.
نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تهران بود در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد درباره احضار جدیدش به دادسرای زندان اوین صحبت میکرد. بیش از اینها که تقدیم شما شد در این بخش خبری رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید و حتی ببینید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.